أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. شکرانه توفیق ما بر اینکه می توانیم در این مجالس شرکت بکنیم، یکی از در واقع اون اعمالی که انشاءالله به شکران انجام بدهیم، یاد اون کسانی بیفتید که نمیتوانند در این مجالس شرکت بکنند، اهم از اونایی که در دنیا هستن و محرومند، خدای نکرده بیمارن، گرفتارن، نمیتونن، یا مهمتر از اون درگذشتگانی که آدم دوست داره که کاش اونها بودن و در این مجالس می نشستند و اونها هم آرزومنده در واقع چنین چیزی هستند. خدای متعال از فضلشون دور نیست که اونها رو همین از سایه متنعم کنند از چنین مجالسی. انشاءالله توجه می کنیم. قبل از این که بنده توفیق داشته باشم عرایزم رو تقدیم بکنم، عرضه بدارم که رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك عدوهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن کریم و در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و در اونچه که قرآن کریم از رسالت انبیا و رسولان الهی و اونچه که به امتها گفتند، قرآن کریم به ما متذکر می شود و آنچه که در سیره اهل بیت علیهم السلام می بینیم و فرمایشاتشون رو توفیق داریم، بالاخره انشاءالله می خوانیم، توجه دارید که یکی از محورهای اصلا اصلی این دعوت و این هدایت این است که من به خدای متعال ایمان بیاورم و از اون طرف نسبت به اون کسانی که دشمن خدای متعالن بیزاری بجویم، و من یکفر به طاغوت. طاغوت به ظالم نمیگن، طاغوت یعنی یه نفر که ظلم بکنه فقط طاغوت نمیشه، کسی که ادعا دارد که از سوی خدای متعال چیزی داره و قصد اینه که سوار مردم بشه و بخواد مثل همون که بعد زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد، قصد بکنه بگه من اون کسی هم که از جانب خدا آمدم به دروغ، و بر مردم در واقع بخواد حاکمیت بکنه، که اصلا اساس ظلم همینه دیگه. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، فقط استمسک بالعروة الوثقی التی لا انفصام لها. این به محکمترین، ماندگارترین، استوارترین رشته الهی در واقع چنگ زده و در واقع اونجا رفته که انفصامی درش نیست، گسستی هیچی توش نیست، انحرافی، جدایی، هیچی نیست. ببینید یه چند تا جمله رو خدایا ببخش، چند تا جمله رو بیام خارج از این که خدا مرحمت کرده ما با این ادبیات دینی آشناییم، بیام بیرون ببینیم که واقعا اگه بخوام از بیرون نگاه کنیم حرف مردم رو، نه به معنای حرف‌های بی فکر، یعنی واقعا این حرفی که آدم حس میکنه با منطق میگن، آدم بخواد بشنود، یه چند تا جمله است، اینا جملات خیلی مهمیه. خدای ببخش، من به خدای متعال عرضه میدارم خدایا شما به من فرمودید که ایمان بیار، به هر چی که شما فرمودید ایمان بیار، به الله، به ملائکته، کتبه، رسوله، به ما انزل الله، به یوم الاخر، هر چی که شما میگین ایمان بیار. خدای ببخش من اینو میگم، خدایا نباید در دل من نسبت به اون چیزی که قرار ایمان بیارم یک کششی، یک رغبتی، یک میلی، یک در واقع شناخت متقابلی نباید باشه. اگه من ببرن توی یه جمعیت، توی یه مهمانی بزرگ، توی مجلس بزرگ، بعد به من بگن که مثلا به این آقا اعتماد کن، به این فلان، به این فلان، من نمیتونم. من به اون کسی که میشناسم اعتماد میکنم. خب طبیعیه دیگه، خیلی روشنه. بعد این یه طرف ماجرا، و بعد طرف دیگرش اینه که خدایا شما در قرآن کریم میفرمایید که من باید به طاغوت کفر ببرزم، طاغوت رو قبول نکنم، یکفر به طاغوت، چون یه عده هستن یؤمنون بالجبت و طاغوت، نقطه مقابلش من باید اینطوری باشم. و فرمودید که نسبت به دشمنان خدا من محبت نداشته باشم، میل نداشته باشم، هرچند که آبایتون، اخوان شماست، اولاد شماست، عشیره شماست، هر کی میخواد باشه. خب خدایا من بخوام با اونها در واقع حالت من نسبت به اون حالت کراهت باشه، حالت پست زدن باشه، خدای ببخش من اینطوری میگم، خدای نباید در درون من یه چنین مزاج و چنین میل و چنین فطرتی رو شما مرحمت کنید قرار بدید که وقتی که من میرم توی یه جمعیت پس بزنه. من این مثال بزنم خدمتون توی خلقت. ببینید توی خلقت چیزایی که خدای متعال مرحمت کرده برای ما اونها رو خوردنی قرار داده، رنگش قشنگه، نوع دسترسی بهش دسترسی آسان قابل دسترسی است، مثلا حمل و نقل میوه، به دست گرفتنش، پوست کندنش، فلان اینا، درسته؟ اینا جز خوراکی های ماست دیگه، مزه اون، طعمش، یعنی بوی اون، درسته؟ و در مقابل چیزایی که خدا فرموده که اینا نخورید، مثلا نجس، کثیفه، اونا بوی بدی میدن. خیلی ساده است، شما اگه یه غذایی رو، یه گوشتی رو، یه خوردنی رو، میوه‌ای رو خونه نگه دارین یه مدت بگذره بوی بد بگیره، پس میزنه طبعتون و همه میدونن این برای بدن من ضرر داره خوردنش. ببینید چقدر هماهنگه، یعنی بوی خوب، و تو احکام ما داریم دیگه، چیزی که طبع نوع انسان ها طبعشون از اون متنفره خوردنش حرام. آیا در این میان ممکنه یه چیزای خوشمزم درست کنن، تبلیغ کنن، فرم بدن که حرام باشه، نجس باشه، که من میل پیدا کنم؟ بله بله، انسان دستکاری میکنه، این کار رو میکنه، هیچ مشکلی هم نیست، یعنی ما مشکل نیست، به این معنا مشکلی نیست، ما نمیخوایم اینو نسبت بهش تغافل بکنیم، نه اصلا. آیا ممکنه یه چیز خوبی رو بد بپزن یا بد ارائه بکنن یا بد وقت به من بدن من پس بزنم؟ بله ممکنه. آیا ممکنه طبع من، ذائقه من برگرده؟ خب بله معلومه، من بخوام یه عمری غذا رو با نوشابه بدم تو، خب دفعه بعد بخوام بدون نوشابه بخورم سختمه. من یه عمری غذای نرم بخورم، نمیدونم که جویدن نداشته باشه، خود غذای سخت به من بدن سختمه، مخصوصا بچه‌ها رو ببینید. بله بله اینا هست، ما داریم کلی گفتگو میکنیم، البته یه جاهایی هم خدای متعال میخوان امتحان کنن یه چیزی که ممکنه توش نفع باشه، ممکنه هم رغبت بکنن، خدای متعال بگن اینو نخور حرومه. توی بهشت ما چیز بد داریم؟ نه نداریم که، ولی خدا به حضرت آدم و حوا میگن لا تقرب هذه الشجره، یعنی اون نجسه، یعنی ناپاکه، یعنی بوی تعفن میده، اینا که نیست، خدای متعال. پس ببینید اگر یه جایی یه چیزی بود که قابل استفاده بود ولی خدای متعال من رو از اون ممنوع کردن یا فرمودن که اگر میخوای استفاده کنی از طریقش برو، خب دیگه این خدایی خداست و حکمت. خب عرض کنم که این آیه جواب ما رو میده که ولکن حبب الیکم الایمان و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. خدای متعال یه چیزایی رو ملایم طبع من قرار دادن، برای من نار دوست داشتنی کردن، یه چیزایی هم در مقابل یه جوری قرار دادن که من نسبت به اونها پس میزنم، بدم میاد، میزنم کنار. ما که توفیق نداشتیم که مولای خودمون امام زمان علیه السلام رو ببینیم، ولی تاریخ گزارش میکند، تشرفات خدمت حضرت گزارش میکنند که صورت او، نگاه او خلاصه دل را میبرد، یعنی واقعا دل آدم را میرباید. این خلقت خداست. اگر خدای متعال میزان را امیر المؤمنین علیه السلام قرار دادن و بعد فرمودن که ملاک ایمان امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه، و اگر فرمود که کسی که به امیر المؤمنین محبت دارد دوست می دارد گو مؤمن است، کسی که بغض دارد اون در واقع وضعش معلومه چیه، لا یبغض که الا منافق او ولد الزنا. اهل سنت هم نقل کرد. آدم می بینه که خدای متعال اون چیزی که محور است در دینداری که ایمان است، ایمان ایمان ایمان، نه فقط بیان ذکر شهادتین به زبان، چون منافقه این کارو میکنه. خدای متعال برای اینکه من به ایمان همگرا بشم، مؤمن بشم، اصلا وجود من را نسبت به اون چیزی که قرار مؤمن بشم، این دوتا رو نسبت به هم مایل و نسبت به اون دین حنیف و معروف قرار داده. درسته؟ و اون چیزی که من قرار طرفش نرم، کفر و فسوق و عصیان، طبع مرا نسبت به اونها طبعی قرار داره که پس میزنم. این اون حکایتیست که همه تو دنیا اینو میدونن، همه انسان ها از ظلم بدشون میاد. پس شما میگید چرا ظالم ظلم میکنه؟ اولا ظالم اگه ظلم میکنه برای ظلمش یه اسم در واقع عدل و اسم احسان میذاره، میگه میخوام تروریست رو از بین ببرم. میاد کربلا میگه میخوام این اختلاف بین مسلمین رو برطرف بکنیم. دو، این آدم اگه به خود همین ظالمه به خودش ظلم بشه جیغش در میاد، میگه چقدر اینا کثیفن. لذا طبع همه ظلم رو متنفره، پس میزنه. اینا لطف خداست که خدا مرحمت کرده. و بعد فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربى. مودت محبت شدید است، مودت محبت ورزید، ابراز محبت. ببخشید اینا رو که نمیشه با تکلف انجام داد. من چجوری نسبت به اهل بیت علیهم السلام با تکلف بخوام محبت شدید پیدا کنم یا ابراز محبت کنم؟ میشه؟ خب معلومه نمیشه. اینا باید زمینش باشه، اینا باید در خلقت فراهم باشه و آیات و روایات میفرمایند که فراهمه. و اون چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده، ببینید حتی اونایی که دشمنی میکردن با پیامبران الهی، پیامبران آدمای امین قابل اعتماد، گفتن تو که سابقت خوب بوده، اینجوری میشناختن. و اهل بیت علیهم السلام هم همینطور. خب این مطلب اول. پس ما در مواجهه با اهل بیت علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، فرستادگان الهی و آنچه که دین خداست، ما طبعمون به اونجا کشش داره، این دین حنیفه، و از اون طرف نسبت به بدی و زشتی و پستی و خیانت و اینا طبعمون متنفره. حالا یه سوال بکنیم، اینا دلیل میخواد؟ یعنی محبت و تنفر تو این مدلی که گفته او کم دلیل عقلی میخواد؟ شما اگه طبعتون پس میزنه یه گوشتی که بوی گند میده بخورین، دلیل عقلی دارین؟ نه، اصلا دلیل عقلی ندارین شما. بعد به شما بگن که تا دلیل عقلی نداشته باشی نمیتونی ابراز تنفر بکنی، نه. یه نکته من عرض کنم خدمتتون، ببینید اگر من به چیزی به لحاظ خلقتی تنفر دارم یا چیزی رو زیبا میبینم به لحاظ خلقتی، این جلوتر از استدلال و عمیق‌تر از استدلال در منه. ببینید استدلال، مثلا شما استدلال میکنید برای بچه، عزیز من نون برای بدنت لازمه، خوبه، فلان، این غذایی که مادرت پخته برای بدنت لازمه، اینجور اینجور، اینا رو میگه، اینا استدلال، همه رو میپذیره. اما خیلی موقع قبول داره ها، ولی همون به قول پدر مادر همون هلهوله ها رو میخوره. درسته؟ طبعش اینجوری شده دیگه. البته اگه یه کمی صبوری کنه و به اون حرف اعتماد کنه و گوش کنه طبعش بر میگرده، خب طبیعیه. ولی استدلال نیست که اینجوری نیست که نفوذ کنه تو وجود آدم، مگر استدلال یه گونهی باشه، حالا یعنی توی شرایطی به من بگن، یه دفعه به فکر بیفتم راست میگن ها، بچه من اینجوری هم. ببینید الان استدلال راجب این که خدا هست، خدا واحد است، راجب توحید، راجب خدا پرستی بسیار 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 زیاده تو این عالم. اما اگه همه اونایی که آیا همه اونایی که درس خوندن، کتابای درسی خوندن، کتابای اثبات خدا خوندن، همه شدن موحد، همه رفتن بر سجاده نشستن و نیمه شب بلند شدن و زار زدن؟ نه. عرض به خدمتتون که این چیزی است که خدای متعال در خلقت اینو قرار دادن برای اینکه کار من آسان شود. اون استدلالی که در من اثر می کند و نفوذ می کند، مرا به تأمل وامی دارد، از جنس استدلالی است که امام صادق علیه السلام می فرمایند که در اصول کافی هم آمده، جای دیگه هم هست. اون طرفی که اونجا هست میگه یه جوری حضرت گفت، من خدا رو دیدم. استدلال امام اثر داره ها، نمیگم بی اثره، ولی خیلی موقع در مقام اسکات خصم در واقع در این مقام میماند. یعنی کسی که منکره دیگه هیچی نمیتونه بگه، فبهت الذی کفر. درسته دیگه، اگر فبهت الذی کفر، اون کسی که کفر میبرداد همجوری مونچی بگه، معناش این نیست که بعد اون میره بر سجاده مینشیند، نه، ممکنه دستور بده ابراهیمو با آتش بکشه، اختیار طرف دیگه. خب ما به دنبال این هستیم که ببینیم اون در واقع رفتار، اون عملی که میتواند عمیق ترین نفوذ را در انسان داشته باشد، به لحاظ اینکه آدم ایمان بیاره و نسبت به طاغوت کفر بورزه، یکفر به طاغوت و یومن بالله، اون چیه؟ مطالعه تاریخ، استدلال، خواندن قرآن، روایت، همینا هست. اما من میخوام برم اون نقطه رو خدمتتون نشان بدم انشالله. ببینید بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، منافقان خب قبلا بودن دیگه، در زمان حضرت قرآن هم میفرماید منافقان یک شرایطی رو فراهم کردن که بتوانند بعد رحلت حضرت بر گرده مردم بنشینند و این کارم عملی کردن. اون تو قرآن فرموده بود افا این ماتا و قتل انقلبتم علا اعقابکم، و دار اختیاره، خدا نمیخواد به یه چوب جادو، به یه مثلا اعجاز همه اونا رو گردنها رو خاضع بکنه و بگه حکومت من برقرار شد. قرار بر این نیست. یه مورد این اتفاق میفته تو تاریخ حکومت امام زمان علیه السلام برای استقرار، بقیهش اختیاره. شما باید امیرالمؤمنین علیه السلام رو که بیعت کردید میخواستید و به سوی او میرفتید و او را امیر خودتون قرار میدادید، نکردید. شما بعد سید و شهدا علیه السلام رو دعوت کردید، پاش وامیستادید، حضرت رو بر خودتون حاکم کردید، نکردید. اینا تکالیف شماست، تکلیف امام که این نیست که تکلیف مردم است که امام را حاکم کنند. لیقوم الناس بالقسط، نه اینکه انبیا، مردم باید این کار رو بکنن. خب عرض به خدمتتون که انشالله همه تاریخ رو خوندیم به یاد میاریم. ببینید در زمان حضرت صدر اسلام اینا رفتارهایی میکردن که دور و بر حضرت میپلکیدن و نسبت ها، یعنی رابطه های نسبی برقرار کردن، رابطه های سببی برقرار کردن. یعنی مثلا فرض کن دخترشون رو دادن به حضرت به عنوان همسر، بالاخره یه ارتباطی برقرار کردن. قرآن هم میگه و من حولکم من الاعراب منافقون، ولی بالاخره قرار نیست منافق خدا لو بده، یعنی خدا متعال نکردن این کار، رسول خدا هم نکرد. اینا کم کم اسمشون سر زبونا افتاد، بیا برو مثلا حرفای گنده بزن تو عجبو که اجسامهم، قرآن میفرماید، یا مثلا یه حرفایی میزنن آدم میگه او چقدر محکم فلان. اینا اومدن حکومت رو که گرفتن، مدل گرفتن حکومت رو اگه تاریخ رو به یاد داشته باشین، مدل گرفتن حکومت در واقع این گونه بود که اینها با قهر و غلبه و با تهدید و ارعاب این حکومت مستقر کردن. قبیله بنی اسلم اومد و اون داستانه که انشالله میدانید. یکی از نشانه های این قهر و غلبه داستان حمله به در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. تو این مقام دارم عرض میکنم، شما همه مصیبت هم که رها کنید، نفس این اجبار کردن کفایت میکنه برای اینکه شما بدانید که این حاکمیت به صورت طبیعی پذیرفته نشد. همین کافی، سندش مونده دیگه. خب مردم گفتن خب چیکار کنیم، اینا تهدید کردن اینجوری اینجوری اینجوری. اما یه مدت که گذشت، یه عده رو اینا مقرب درگاه کردن، یه عده رو سیبیلاشون رو چرب کردن، یه عده رو ترسوندن، یه عده که دیگه سرسختی میکردن و دنده به قضا نمیدادن، بالاخره تهدید کردن، کشتن، تبعید کردن، بالاخره هر جور تونستن و بین بردن. و اون تاریخ زمان رسول خدا و اون خاطرات و اون تعالیم کمرنگ شد، کمرنگ شد، کمرنگ شد، تا اینکه نسل بعد که آمد، که معمولا نسل رو 30 ساله حساب میکنن، دیگه نسل بعد که آمد در واقع، مثلا فرض کنید دوران امام حسن علیه السلام، کم مانده بودند از اون کسان. یه عده با امیرالمؤمنین علیه السلام بودن که در جنگ هایی که برای حضرت ایجاد کردن شهید شدن، یه عده رو کشتن به مدل های مختلف. زمان امام حسن علیه السلام که ما میرسیم، مردم اصلا نمیشناسن خیلی ها، و نسبت به حضرت اصلا اون عرق و اون چیزی که مبتنی بر خاطرات باشد اصلا درشون نیست. عنایت بفرمایید، زمان امام حسین علیه السلام نقطه بسیار حساسی است. تا قبل از اون منکر لباسش لباس معروف بود. زمان امام حسین علیه السلام منکر دیگه ابایی نداشت از این که بگن که مثلا فاسق شارب الخمر. اینا وقتی که معاویه ملعون برای یزید بیعت میگیره، یعنی یه جوری شده جامعه که دیگه چیزی بدتر از یزید وجود نداره که شما ببینید جامعه اسلامی مسلمان رو باش بیعت کردن. دقت بفرمید. و از اون طرف اگر اهل بیت رو پنهانی می کشتن و هرچی، در مورد امام حسین علیه السلام معاویه به یزید دستور داد هر جا دیدی حسینو بکش و سرشو از بدن جدا کن، و اینو یزید دستور داد. خوب دقت کنین، اولین دستور علنیه ها. اینجا ما اصطلاحاً میگیم معروف و منکر جاشون با هم عوض شد. اینو ما نمیگیم به تعالیم که اهل بیت فرمودن و قرآن کریم عرض میکنم. خب معروف شده منکر. ببخشید یا صاحب زمان، مردم حسین ندیده از حسین بدشون میاد. مردم حسین نچشیده اومدن حسین رو بکشن، و مردم یزید ندیده سرسپاری کردن یا توجیه کردن هرچی، چون نظام قبیله‌ای بود دیگه. الانم در واقع همینطوریه، یعنی چون این میگه همه میگن باشه دیگه، حتما درسته دیگه. من فکر کنم شما اگر بخواید تاریخ رو ملاحظه بفرمایید، دیگه از این نقطه تاریک‌تر شما نمیبینید. ببینید تاریکی این نقطه، چون ظلماتون بعضها فوق بعض، این مال بعد آیات نوره. اگه آیات نور مثل نوری کمشگاد، این ورم ما در مورد ظلمت اینطوری داریم دیگه. بنده نمیخوام شدت ظلمت رو من تعیین بکنم. شدت ظلمت در سقیفه بوده، بعد سقیفه بوده، اینا همه بوده. عرضم اینه ظلمت در واقع هی رخ عوض میکرده. این نقطه نقطه‌ای بوده که اصلا جای توجیه نیست، جای توجیه نیست. ببینید امام حسن علیه السلام کسی جرأت نمیکرد بکشه، درسته؟ به حضرت ضربه میزدن، پول میگرفتن، فلان. به حضرت رو چجوری کشتن نهایتا؟ با فریب، درسته؟ ولی سید الشهدا علیه السلام رسما باشتن باید بکشیم، هر کس با اوست. و کربلا اون نقطه ای بود که قرار بود اون کاری که در خانه حضرت صدیقه سلام الله علیها نشد اینجا انجام بشه. اونجا قرار بود خانه رو با اهلش به آتش بکشن، نشد. حالا اینجا اومدن همه کسانی که با امام حسین علیه السلام رو جمع کردن که بتونن با یه حرکت، با یه مانور همه رو عبین ببرن، درسته؟ خب تو نقطه ای داریم به سر میبریم که در واقع اصلا معروف و منکر به هم ریخت. اگر این نقطه ادامه پیدا می کرد و اگر داستان کربلا نبود چه اتفاقی می افتاد؟ این نقطه نقطه اصلی عرض بنده است. واقعی کربلا چه جور واقعیه؟ ببخشید یا صاحب زمان، ببینید واقعی کربلا بلا تشبیه البته مثل اون چیزهایی است که در طبیعت وجود داره. یه اتفاق افتاد، دقت کنید که اینور بوی عطرش مشام همه رو مینوازی، همه دوست می‌داشتن این بوی عطر رو. اونورش هم اینقدر کثافت بود، طب ازش متنفر بود، بس مسلمان نیست ها. ببینید مجلس یزیده، یزید دعوت کرده، به اصطلاح رابطه دیپلماتیک اومدن جشن بگیرن برای پیروزی، اونجا میگن متنفریم از این دین تو، اونجا میگن عجب کار کثیفی کردی. یعنی مزاج انسان، طبع انسان ازش متنفره. همینجا اون جمله‌ای که من عرض کردم چند دقیقه پیش میخوام تکرار کنم، از شما سوال میکنم، اونا استدلال داشتن برای تنفر از یزید؟ نه، گفتن صغرای قضیه، کبرای قضیه، 1, 2, 3, 4, 10 نتیجه میگیریم فلان، ابدا. در عمیق ترین لایه‌های وجود اونها بدون هیچ حرف و سخنی کاملا صریح و مستقیم و روشن روشن یافتن که یزید بسیار کثیف است، قسی القلب است، پست است. درست اونا گفتن دیگه، هیچ کس یزید رو مدحش نکرد. و این طرف همه دیدن مظلومیت رو، همه دیدن که حضرت در کربلا فرمودن برای چی منو میکشید، من چیکار کردم؟ و رفتاری از اونا سر زد که در مظلومیت سید الشهدا علیه السلام رفتاری از اونا سر زد که هیچ توجیه عقلی، توجیه بشری، توجیه عرفی دینی هیچی نداره. جنگ تموم شده دیگه، تمام وقایع بعد عصر عاشورا، تمام اونها در نظام خلقت توجیه نداره. البته خود جنگیدنش هم توجیه نداره، چون حضرت فرمودن که به چه دلیل منو میکشین، هیچ کس جواب نداد. حالا به فرض میگیم جنگ دیگه، حالا مثلا هرچی. خب پس ما یه نقطه یو تو خلقت داریم نظر میکنیم، اینو عنایت کنید. هر کسی به این نقطه نظر کند بدون هیچ حرف و سخنی، آدم سالم، انسان طبیعی، انسان در واقع غیر معاند، انسانی که خودشو با کری و کوری نمیزنه، هر کی این حادثه رو ببینه، اصلا به دین کاری نداریم، به طور طبیعی، طبیعی، فطری میگه اینا چقدر مظلومن و اینا چقدر کثیف، کاری نداره، امتحان کنید. داستان کربلا رو به یک کسی که اصلا دینش اسلام نیست هیچ، بگین آقا یه داستانیش تو تاریخ اینطوری. خدای ببخش از این قیاس، این همه داستان، این همه رمان، این همه فیلم میسازن. یارو رمان میخونه گریه میکنه، فیلم میبینه گریه میکنه. نه داستان معنی واقعیت داره، نه نداره، نه شخصیت‌ها هستن نیستن. بابا این طبع انسانیه دیگه، درسته؟ خب حالا اگر بخوایم این مطلبو بگیم که از نظر تربیتی کدام نقطه، کدام عمل در چه موقف و جایگاهی ما عمیق ترین تأثیر رو میذاریم، میتونیم برای انسان بذاریم عمیق ترین تأثیر، جایی که ما عمیق ترین تأثیر رو میتونیم بر انسان بذاریم جاییست که او با مظلومیت مواجه میشه. تمام اونایی که میخوان از مردم پول بگیرن، تمام اونایی که میخوان در واقع، حالا چه واقعی چه غیر واقعی، میخوان از مردم مثلا یاری بگیرن، کمک بگیرن، همه یه کلیپی میسازن، حالا از یه چیز واقعی یا غیر واقعی، همه یه کلیپ میسازن، تو اونجا یه مظلومیت خیلی شدید رو به نمایش میگذارن. درسته؟ خب حالا بریم این عبارت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فأعذرف الدعاء، حضرت در خواندن اونها دیگه جایی هیچ عذر و بهونه‌ای رو براشون نگذاشت. و من حسن و من هن نصح، نصیحت و خیرخواهی رو دریغ نکرد. و بذل مهجته فیک، مهجه میشه اون دیگه مثلا آخرین قطره خون آدم، اون خونی که در عمیق ترین نقطه قلب و دله. حالا بخوام اینو مثلا یکم عامیانه ترجمه بکنیم، دیگه آخرین چیزایی هم که داشت امام حسین در راه تو داد، منتها داد بزله. بزله خودش نکته داره، بزله مهجت و فیک. چرا خدایا؟ ببینید حضرت نه سخنرانیشون اینجا بحثه، نه استدلال، هیچی هیچی، همین چیزی که توی زیارت اربعین میخوانیم نسبت به واقعه کربلا و شهادت حضرت. چرا؟ لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، تا آزاد کند، برهاند بندگان تو را از جهالت، تاریکی، نفهمی. چون جهل تقبیح شده در قرآن، جهل یعنی نفهمی کردن، نه ندانستن. من الجهاله و حیرت الضلاله، و اون حیرت، اون سرگردانی، اون سرگردانی که در گمراهی است. سید و شهدا علیه السلام رفتن کربلا، حضرت میفهمن اتفاقی که افتاد اصلا برای این بود، له برای این که این اتفاق بیفته. بندگان خدا، بابا این اساس خلقت دیگه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصلا ما قراره به این نقطه برسیم. اگر کسی بخواهد به نقطه عبودیت برسد، اگر کسی بخواهد در بندگی از جهالت و حیرت گمراهی رهانیده شود، نجات پیدا کنه، درسته؟ حضرت ما در زیارتشون عرضه می داریم که بذل مهجته فیک برای این منظور. خب آقا مگه تو اینجا چی کار کردین شما که از این طریق در واقع این استنقاض صورت گرفته، این آزادی و رهایی؟ میگه چیکار کردین شما؟ مصیبتن ما اعظمها، من اون کسی هستم که آمدم به میدان تا مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، تا اون مصیبت، دقت کنید، رخنمایی بکند، که هر کس به این مصیبت نظر کرد در عمیق‌ترین لایه‌های وجودش به روشنی، به صراحت، به شفافیت، به ثبات میل پیدا می‌کنه به مظلوم، و در عمیق‌ترین لایه‌های وجودش پس می‌زنه اون کاری که طاغوت انجام داد و دشمنان اهل بیت. شما از این نقطه روشن‌تر برای هدایت چیزی می‌بینید؟ زیارت میخونیم، دقت کنیم، لیستن قد عبادک. حالا عنایت کنید، جایگاه مجلس روزه و بیان مصاحب حضرت تازه برای ما روشن میشه، حالا نه به اون صورت کامل، یه وجهش. منتها اینجا یه نکته رو باید توجه کنید، ما در سجده زیارت عاشورا اینو اقرار میکنیم، خدایا حمد تو را، اللهم لك الحمد، حمد الشاکرین لک، الا مصابه، منم این وسط را دادی، الحمدلله الا عظیم رضیتی. ببینید قرار نیست انسان‌ها، اصلا اینجوری نیست، مصیبت هر کس مال خودشه، مصیبت امام حسین مال همه است، او قتیل العبرات، خدای متعال اینجوری اراده فرموده. هر جا نام حسین بیاید و کسی معرفت پیدا کند، بی تردید عمیق ترین تأثیر رو در اون میگذارد و گریه میکند. درست شد؟ این میشه یکی از وجوه واقعی کربلا و مجالس روزه سید و شهدا علیه السلام، و اینکه انشالله ما شکرگزار این نعمت باشیم که یه جوری شده ما اسم امام حسین میاد روزه میخونن گریه همون میگیرن. حالا از شما سوال میکنم، اگه میخواند جهالت رهایی پیدا کنید و از حیرت زلالت به دور باشین، یکی از راهاش اینه. اگه دلتون نسبت به ایمان احساس میکنید تزلزل پیدا کرده، احساس میکنید یکم دور دارین میشید، اکسیرش روزه امام حسین علیه السلام. بشینید، الان هم که لطف خدا امکان دستیابی بهش سخت نیست، با توجه 5 دقیقه 10 دقیقه گریه کنید. اون اتفاقی که بذر محجت افوی فیک لیستن قدر مادک، اون اتفاق محقق میشه به فضل خدا و عنایت امام زمان علیه السلام. قبل از این که من چند خط از مقتل رو با اجازه سرورم بخونم، عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد. هم از این که زیارت عاشورا توفیق داریم میخوانیم، یا حالا کم توفیقیم هرچی، اون سجده رو به معناش توجه بکنید. کسی که به او بهره دادن از مصیبت امام حسین علیه السلام، او باید یه حمدی بکنه که حمد شاکرینه. این مقام حضرت ابراهیمه که وقتی که بالاترین مقام میخواد، بالاترین اجر، او رو معاف میداره از ذبح فرزندش و بهش مصیبت امام حسین رو میدن و میگن این بالاتر از اونه و خدا اینو به ما لطف کرده. عبارت مقاتل و تاریخ می نویسن که اهل بیت علیهم السلام در 40 که به کربلا آمدند، 40 هم 40 اول بوده، اینو در کتابی که آقای قاضی طباطبایی، نه اون آقای قاضی که معروفند در استاد بسیاری از علما و عرفای پیشین، آقای قاضی طباطبایی یک کتابی دارن، کتاب مهم و مفصلی است، اونجا اثبات میکنن که 40 اول بوده. حالا خواستین اونو میتونین ملاحظه بفرمایید. اهل بیت وقتی به کربلا میرسن دیگه همه بیتابن. در کربلا امام سجاد علیه السلام بعد 3 روز میگن بریم. عبارت اینه که اگر میماندن بسیاری از آنان جان میدادن. چون به کربلا رسیدن تمام اون حزن‌ها و غم‌ها و مصیبت‌ها دوباره زنده شد. یعنی به تعبیر ما مثل که آدم خاطراتش میبینه، من اینجا نشسته بودم، اینجا ما وداع کردیم، اینجا قاسم ابن حسن به زمین خورد، همه اونا رو دارن میبینن. درسته؟ من خیلی طولانی نکنم عرضم رو. عرض کنم که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی میان کربلا، میرن قبر امام حسین علیه السلام رو به اصطلاح ما در آغوش میگیرن، به اصطلاح ما، انقدر گریه میکنن، انقدر گریه میکنن که بیهوش میشن. بعد که بهوش میان میگن که برادرم، آنقدر تازیانه خوردم، آنقدر تازیانه خوردم. بنده عرض میکنم شاید حضرتشون از این باب این رو به برادر عرض داشتن که خلاصه سراغ از اون امانت حضرت نگیرن، این تا اونجایی که شد من در واقع سپر بلا بودم برای اون نازدانه شما. 40، خب زیارت 40 جزء در واقع علاماتشی از حالا چه آدم مشرف شه کربلا، چه اینجا زیارت بخونه، چه متن زیارت 40 بخونه که آره اونم ما بحث کردن، آدم میگه که خب تو این زیارت 40 همه بودن، حضرت رقیه سلام الله علیها نبود و دور افتاده بود. ولی بعد میبینه آدم که نه، حضرت رقیه زیارتشون رو زودتر انجام دادن و اون کسی بود که تنها کسی بود که یه زیارت جانانه در واقع کامل انجام داد. تو عبارت مقتل می نویسه که عصر عاشورا وقتی آب را آزاد کردن، خب همه داشتن آتش می مردن، صغیر هم یومیت هل آتش، روزه‌ای که جبرئیل بر هست آدم می خونه. بعد دیدن که حضرت رقیه آب نمی خوره، ولی به تعبیر من این آب رو در دست گرفته نگاه می کنه. بعد میگن که خب چرا نمی خوری، مگه تشنه نبود؟ میگه چرا، یاد لبهای پدرم افتادم موقعی که به میدان میرفت. بعد او راهی میدان میشود پدر را پیدا کند. کجا، تو چه معرکه ای همینجور جنازه ها ریخت، اصلا کی به کیه، چجور میشه پیدا کرد؟ بعد وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها به حضرت سکینه هست ام کلثوم میگن کجا رفت هست رقیه، این تعابیر از ماست، بعد پیدا کنیم، میان میبینن که کنار بدن پدر نشسته. میگن که چجوری پیدا کردی بابا رو؟ میگه من همجوری آواره بودم، این ور میرفتم اون ور میرفتم، یه صدای من گفت بابا بیا این طرف بابا. میگه دیدم حضرت رقیه سلام الله علیها نشسته. خب پدرش که سر در بدن نداره، چای سالم هم که در بدن نداره بچه در آغوش بگیره. میگه دیدم دست پدر رو گرفته، این انگشتای پدرش رو از لای موهای خودش هی عبور میده. من دارم میگم پدر نوازشم کن، پدر بوهای سرم رو شانه کن، پدر من یتیمم. و اونجایی که در شام رأس مطهر رو در آغوش میگیره، حالا او با انگشتاش موهای پدر رو شانه میکنه، خاک تنور از موهای سر او میگیره و به پدر میگه بابا این چه صورتیه برای شما ساختند؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.